بسم الله الرحمن الرحیم. صحیفه سجادیه، خطبه اول، دعای اول. الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین. مفاد این جمله اینه که چشم نمیتواند خدا را ببیند، و ابصار کسانی که نظر میکنند کوتاه هست از رؤیت او و نمیرسد به رؤیت او. بین نظر و رؤیت فرقه. وقتی که ما چشممون رو به سمتی هدایت میکنیم، این نظر کردنه. ولی وقتی که اون شیئی رو که در اون سمت میبینیم رؤیته. کسانی که در شب اول ماه میخوان بران ماه رو ببینند، اینا نظر میکنند، گاهی موفق به رؤیت میشن، گاهی موفق نمیشن. بعد از نظر اگر اون ماه رو پیدا کردن و با چشمشون دیدن، میگن رؤیت کردیم. پس نظر یعنی چشم رو به سمتی هدایت کردن، رؤیت یعنی اون مرئی رو که انتظار داشتن ببینن دیدن. پس نظر با رؤیت فرق میکنه. نظر مقدمه رویته که گاهی به ذل مقدمه واصل میشه، گاهی هم نمیشه. اینجا فرموده ابصار ناظرین، یعنی کسان که نظر میکنن نمیتواند به رویت منتهی شود. هر چقدر در اطراف آسمان جستجو کنن یا در زمین چشم بدوزن، خدا رو مشاهده نمیکن. علت چیست که خدا مشاهده نمی شود؟ بنا در رؤیت مبانی مختلف وجود داره که دو مبنا مطرحند و از همه مهمتر، و در هر دو مبنا شیء باید، شیئی که میخواد رؤیت بشه، باید در یه سمتی قرار بگیره، توی یه جهتی واقع بشه، و اون جهت هم مقابل چشم باشه، ولی رؤیت حاصل نمیشه. حالا رؤیت رو به هر نحوی تفسیر کنیم. دو تفسیر مهم در رؤیت هست که من چون این مباحث دخالت چندانی در توضیح دعا نداره، خیلی واردش نمیشم، فقط کوتاه میگم و میرم. یکی مبنای طبیعیونه که این چنین میگن، یعنی علمای طبیعی، علمای فیزیک قدیم. اونها معتقدن که وقتی جسمی مقابل چشم ما قرار میگیره، دقت کنید جسم، حتما با شیئی که دیده میشه جسم باشه یا اعراض جسم، این جسم وقتی واقع میشه در مقابل چشم من، با اعراضش واقع میشه، با رنگش واقع میشه، باید جسمی در مقابل چشم قرار بگیره. بعد قوای ادراکی ما صورتی رو از این جسم به دست میارند، انتظام میکنند، به دست میارند. هر عبارتی میخواد برش بیارید. بعد این صورت غیر از اون صورتی است که این جسم در خارج داره. اون صورت خارجی رو نمیشه ازش گرفت. اگه ازش بگیریم اون جسم منتفی میشه، معدوم میشه. اون صورت به جای خودش هست تو خارج. ما یه صورتی نظیر اون صورت قوای ادراکمون میگیرن. چطور میگیرن؟ هیچ کی تا حالا نشناخته، حتی علمای امروز، که چطور قوای ادراکی ما این صورت میتونه بگیره. یعنی چون تقریبا واضحه که این صورت رو ما در چشممون داریم، لذا همه بهش معتقدند، ولی نحوه اتخاذشون نمیدونند. وقتی نوری بر این جسم میتابه، این جسم باید در مقابل چشمم هم باشه و نور برش بتابه تا من بتونم ازش صورت بگیرم. تو تاریکی نمیتونم صورتی ازش بگیرم. وقتی آمد تو روشنی، من ازش صورتی میگیرم. این صورت میاد توی جلیدیه، یعنی رطوبتی که در چشم و به صورت تگرگ، جلید یعنی تگرگ. البته اگه به زبان امروز حرف بزنیم و در حد ژل است، اونجور سفت نیست مثل تگرگ، حالت ژله داره و عکس توش منعکس میشه، مثل مرآته، مثل آینه است. این میاد تو چشم من، بعد از چشم من از طریق اون دو عصب توخالی که پشت تخم چشمه وارد ملتقای عصبتین میشه. ملتقای عصبتین یعنی اونجای که این دو عصب با هم ملاقات میکنن، یک عصب مال چشمه راست، یک عصب مال چشمه چپ. تصویر وارد جلیدیه میشه، از جلیدیه میره تو این دو عصب وارد میشه. این دو عصب در واقع عصب نیستن، اگه چه اسمشون عصب گذاشتن، اینا دنباله خود تخم چشمند، یعنی ادامه همونند. تمام عصب تو پرن، این دوتا فقط خالیند، یعنی جفت دارن مثل لوله هند، لوله باریک توش خون خالیه. اون دوتا لوله یکی از چشم چپ میاد میره به سمت راست مغز، یکی از چشم راست میاد میره به سمت چپ مغز. اینا در وسط پیشانی با هم ملاقات میکنن، این دو عصب یه چهار راهی رو تشکیل میدن، چون تو خالی هستن یه چهار راه تشکیل داده میشه. اونجا رو میگن ملتقى العصبتین، که درست وسط پیشانی. حالا به همین نبی که من عرض کردم به صورت زبتر میرن یا به صورت دیگه، اختلافه. یه قول همینیست که عرض کردم که به صورت زبتر از چشم راست میاد به سمت چپ مغز میره، یکی میگه از سمت و از چشم چپ میاد به سمت راست مغز میره. دو تا خط اوریب که اینا وسط پیشونی با هم ملاقات میکنند و اونجا ملتقى العصبتین نامیده میشه. بعضی اینجور میگن، میگن که از چشم راست میاد بیرون میره تا وسط پیشانی، یعنی داره میره به سمت چپ، بعد به وسط پیشانی که رسید بر میگرده به سمت راست، مثل یه دال، مثل یه دالی که نوشته میشه که پشتش و قوز این دال میفته رو وسط پیشانی، دهانش میفته بین چشم و بالای سر که جلوی مغزه. یه دال دیگه هم از این بر در میاد، این دوتا دال ها پشتشون به هم وصل میشه، اونو میگن ملتقى العصبتین. حالا نحوه خروج این عصب دو جوره، البته امروز اطباء امروز میگن هر دو جورش هست، یعنی هر دو اتفاق افتاده، هم به صورت دال هم به صورت زبتر. بعد در ملتقای عصبتین این صورت وارد میشه، از همونجا ابصار شروع میشه. به محض ورود این صورت در ملتقى العصبتین ابصار شروع میشه. علتش اینه که قوه واصله اونجاست، قوه واصله در ملتقا حاضره، قوه واصله تو چشم نیست، توی ملتقاست. لذا اگر ملتقا ایراد پیدا کنه، ولو چشمم سالمه، شخص نمیبینه. اگر التقا جفت نباشه، این دوتا زبدر رو هم نیفتند، یه تصویر از راست میاد یه تصویر از چپ میاد، این دوتا رو هم نمیفتند، انسان دوتا میبینه. اگر ملتقا لسه بدین جفت نباشه، اون دوتا تصویری که از دوتا چشم میاد رو هم منطبق نمیشند، وقت انسان دوبین میشه. اما اگر این ملتقا جفت باشه دوتا صورت که میان تو ملتقا که میرسن رو هم منطبق میشن، میشن یکی. اونجا شروع میشه به دیدن، دیدن اونجا شروع میکنه، بعد میره جلوی مغز، وارد حس مشترک میشه. در حس مشترک دیدن تمام میشه، یعنی از باسر شروع میشه در حس مشترک تمام میشه و دیدن انجام میشه. تا وقتی اینجا جلوی چشم هست میبینیمش، وقتی از جلوی چشم هم بردن دیگه نمیشه. این یه قوله که قوله طبیعیونه که صورتی عکسی از اون شیء خارجی میاد تو ملتقی العصبی، میاد تو جلیدی، از جلیدی میره ملتقی العصبی، از ملتقی العصبی میاد حس مشترک. حس مشترک جلو مغزه، به محض ورودش در چشم دیده نمیشه، بلکه به محض ورودش در ملتقا دیده میشه و بعدم تا حس مشترک میره اونجا تمام میشه. این یه قول. قول بعدی قول ریاضیونه. قول ریاضیون یعنی کسانی که قسمت مرایا و مناظر ریاضی رو بحث میکنند. یک بخشی در ریاضی هست که بهش میگن المرایا و المناظر، که تقریبا استاد این بخش، استاد عظیم این بخش ابن هیثم بوده، که بعد دیگران با کمک حرفایشون کتابایی نوشتن. البته قبلش هم بوده، اونتا دیگه استاد عظیمش ایشون، یعنی مثل ابن سینا در فلسفه، مثل محی الدین در عرفان، مثل شیخ انصاری در فقه، یک ابن هیثم هم در مرایا و مناظر، یعنی از اساتید مهم هیثم بوده. در اونجا گفته میشه که شعاعی از چشم ما خارج میشه و به مرئی که در جلوی چشم ماست منتهی میشه. این شعاع بعضی گفتن به صورت مخروطه که رأسش تو چشم ماست، قاعدش روی مرئی میفته. حالا هر چقدر مرئی بزرگتر باشه قاعده مخروط بزرگتر میشه، هر چقدر مرئی کوچکتر باشه قاعده مخروط کوچکتر میشه. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن نه، به صورت استوانه است، اونجا از چشم خارج میشه و سریعا رو مرئی جا به جا میشه، نقطه نقطه مرئی رو به ما نشون میده و چون سریع انتقال پیدا میکنه ما فکر میکنیم که مرئی رو متصل دیدیم، در حالی که نقطه نقطه داریم میبینیم. اما به خاطر حرکت سریع این شعاع و انتقالش از نقطه به نقطه دیگر، ما این نقاط رو به هم متصل میبینیم و فکر میکنیم که این جسم رو به صورت یه سطح واحد دیدیم. این حالا اختلاف هست که به صورت مخروطی یا به صورت استوانه هست. مدعی هستن که ما در چشممون دیگه صورتی نیست، در انتهای اون شعاع مرئی رو میبینیم. امروز همین قول شعاع رو قبول دارند، منتها شعاع رو از چشم خارج نمی کنند. شعاع خورشید امثال اینها میفته رو جسم، منعکس میشه، چشم ها در همون نقطه انعکاس مرئی رو میبینه. حالا قول طبیعی، قول ریاضی، قول امروز، هر چی هست، مشروط به اینه که مرئی در مقابل چشم من قرار بگیره. اگر مقابل نباشه امکان دیدنش نیست. مثلا اطراف باشه که من چشم اطراف رو نبینه، اون مرئی رو نمیبینه. البته گفتم کل مقابل هم که باشه دیده میشه، کل مقابل شیعی پشت سر منه، خب این مقابل من نیست، ولی روبروی من آینه قرار داده شده، اون پشت سر عکسش تو آینه میافته. اما ما میگیم که این مرئی کل مقابل است، مقابل نیست، پشت سره، ولی چون آینه روبروی من هست اون مرئی رو کل مقابل حساب میکنیم. لذا در تعریف ابصار اینطور میگن، در تعریف رویت، رویت این است که چشم آنچه را که مقابل یا کل مقابل اوست ببیند. میشه رویت. خب حالا خداوند رو ملاحظه کنید. شی باید در یه جهتی قرار داشته باشه، در بالا پایین، بالاخره دست راست دست چپ پشت سر، یه جا من قرار داشته باشه و در زمین مقابل چشم من یا کل مقابل باشه تا من بتونم ببینمش. خداوند جسم نیست، پس جهت نداره. جهت یعنی جایی که بشه بشه اشاره کرد، اشاره حسی، اشاره عقلی میشه به خدا کرد. اشاره عقلی همون توجه و عقل ماست. عقل ما توجه به خدا پیدا میکنیم اشاره است، اشاره عقلی، ولی اشاره حسی به خدا نمیشه کرد، چون خدا محسوس نیست. خدا در جسم نیست، در جهت قرار نگرفته. بنابراین چون رؤیت مشروط هست به اینکه شی مرئی در جهت باشد و مقابل باشد، و این دو تا شرط در مورد خدا منتفیه. حالا شرط دیگه هم داریم، خیلی هاش منتفیه. بعضی 9 تا شرط برای رؤیت شمردن، بعضی 11 تا شرط شمردن. تمام این شروط در جلد 8 شرح مواقف استیفا شده، خوب اونجا مراجعه بشه. در جلد 8 در بحث رؤیت خدا، جایی میشه خدا رو دید یا نه، این 11 تا شرط میاره و ثابت میکنه که هیچ کدوم از این شرایط یا بیشتر این شرایط در خدا وجود نداره. از خدا قابل رؤیت نیست، از قابل رؤیت نیست، امکان رؤیتش نیست. تا بعد بیم بس کنیم آیا رؤیتش واقعی میشه یا واقعی نمیشه. این حالا بعد مراجعه کن به جلد 8 از شرح مواقف، از کردن بحث رؤیت خداوند که خوب وارد بحث شده. البته ایشون مدعیه که خدا دیده میشه، نویسنده شرح مواقف مدعی خدا دیده میشه و این قولهایی که ما داریم عرض میکنه اول رد میکنه و بعدم دیگرم اونها رد میکنه، که من به بخشش اشاره خواهم کرد انشاءالله. خب پس خداوند قابل رؤیت نیست، امکان رؤیت نداریم، نه اینکه رؤیت واقع میشود یا نمیشود، اون دیگه بحث بعدی. اگه ما گفتیم امکان رؤیت نیست، که دیگه وارد بحث در وقوع نمیشیم که رؤیت واقع میشه یا نه. اما اگر قائل به امکان رؤیت شدیم، بحث بعدی پیش میاد که آیا این امر ممکن واقع هم میشود یا فقط ممکن است واقع نمیشود. شیعیان معتقدند که خدا رؤیت نمی شود، امکان رؤیتش هم نیست، نه در دنیا نه در آخرت. باز هم هست این شرایط نداره، شرایط رؤیت حاصل نیست و هیچ وقت نمیتونه حاصل بشه، چون خدا هیچ وقت جسم نیست، همیشه مجرده. اگه تبدیل بشه به یه جسمی و در جهتی واقع شود، اون میشه قابل رؤیت. ولی تا وقتی مجرد است قابل رؤیت نیست، خدا همیشه مجرد ایجاد جسم میشه، مگر ظهوراتش، آیاتش، مخلوقاتش باشن جسم، ولی خودش جسم نمیشه. ظهوراتش هم که میشه دید، اونه که جسم قابل رؤیت، اما خدا قابل رؤیت نیست. و چون قابل رؤیت نیست، دیگه بحث کردن از این که این رؤیت واقعی میشود یا واقعی نمیشود بحث درستی نیست. نه در دنیا میشه بحث کرد، نه نسبت به دنیا میشه بحث کرد، نه نسبت به آخر. اما اهل سنت حنبلی ها که اصلا خدا رو جسم میدونن، اونا اجازه رؤیت میدن. در همین دنیا میگن رؤیت واقعی میشه، نه تنها ممکنه بلکه واقع هم هست، و مدعی هستن که شبای جامعه خداوند به صورت پسر زیبا چهرهی میاد، ولی روی زمین نمیاد، روی بام انسان ها میاد، ندا میکنه آیا گناهکاری هست که من ببخشم او را یا نه. وقت اگه کسی شب جمعه توبه کنه، دیگه خدایی که دیگه حاضر شده توبهش را قبول میکنه، چون خدا را جسم میدونن، محضوری برشون نیست. بگن خدا میاد شبای جمعه روی پشت ما میاد، شکلشان تعیین میکنه، پسر خوشتل، پسر زیبا. اما بقیه که خدای جسم نمیدونن، غیر حنبلی‌ها که خدای جسم نمیدونن، اونها مدعیان که خدا امکان رؤیتش هست. در دنیا و آخرت امکان رؤیت دارد، ولی در دنیا این امر ممکن واقع نمی شود، در آخرت واقع می شود. پس امکان رو در هر دو عالم قائلند، وقوع رو فقط در آخرت قائلند، در دنیا قائل نیستند. بعضی از اهل سنت که با فلسفه آشنایی دارند، مثل فخر رازی، هم از طرف این مدعی است که امکان رؤیت هست، هم از طرفی در رؤیت مقابل با چشم بودن رو به خاطر فیلسوف بودن شرط میدونه. این چطوری میتونه جمع کنه بین این دو قول که هم خدا جسم نیست و مقابل چشم قرار نمیگیره، هم امکان رؤیتش هست؟ چطوری جمع میکنه؟ ایشون یه توضیحی داده که خیلی از اهل سنت هم همین توضیح رو قبول کردن. میگه خداوند به حاصل رؤیت دیده می شود، یعنی بعد از این که ما چشممون رو به اطراف می دوزیم، شریعه رو که مقابل خودمون هست می بینیم، اون دیدن که آخرین مرحله است، اون رو بشه حاصل رؤیت. چشم این طرف اون طرف کردن و بعد به سمت مقابل توجه کردن، اینا رو مدعیه که انجام نمیشه، در مورد خداوند انجام نمیشه. در مورد اجسام چرا؟ میرید جسمی رو جستجو میکنید، نور روش میتابه، در روشنی اون نور اون جسم مقابل چشم شما قرار میگیره و شما رؤیتش میکنید. این مقدمات رؤیت اتفاق میفته تا به رؤیت منتهی بشه. در مورد خداوند همون حالتی که نظر به اون حالت منتهی میشه، اون اتفاق میفته، ولی دیگه مقدمات اتفاق نمیفته. اون ما خدا رو با چشم میبینیم، خدا رو با چشم میبینیم مطابق به حاصل رؤیت، بدون این که مقدمات رو طی کنیم. ولی زال لزومی نداره که خدا در مقابل چشم رو باشه. حالا من حاصل رؤیت رو نمیتونم توضیح بدم، خودتون الان متوجه میشید، ولی برای توضیح به یه مطلب دیگه توجه میکنم که اون دیگه حاصل رؤیت نیست، ولی میشه حاصل رؤیت رو از طریق او فهمید. شما مثلا یه چهره رو دیدید چند روز پیش، الان از پیش شما رفته، دو مرتبه توی قوای ادراکیتون میتونید اون صورت احضار کنید، مثلا صورت رفیقتون رو، الان پیشتون نیست ولی تو قوای ادراکیتون میتونید حاضرش کنید و مشاهدش کنید. الان رؤیتی اتفاق نمیفته ولی حاصل رؤیت پیشتون هست. اینو نمیگن رؤیت ها، اینو میگن تخیل. میگن دو مرتبه شما اون چرا که قبلا دیدید در خیالتون احضار کردید و دارین تخیلش میکنید، یعنی با حس باطن دارید درکش میکنید. حس ظاهرم شما الان نمیبینه ولی حس باطن دارید میبینه، که ما اسمشو میذاریم تخیل. حالا یه نفر ممکنه اسمشو بذارید دیدن، منطور دیدن با حس ظاهر، با حس باطن، اشتباه گفتم ظاهر، با حس باطن. اون چه که بعد از غیبت این چهره از چشم شما حاصل میشه، میتونه راحت اون حاصل غیبت رو به شما بفهمونه. حاصل رؤیت، حاصل رؤیت در وقتی که نظر منتهی شد حاصل میشه، حاصل رؤیت. و تا وقتی هم که شیطان جلوی چشم شماست، این حاصل رؤیت رو دارید. اون تخیل غیر از رؤیته، ولی من برای که رؤیت روشن کنم به اون مثال زدم. اون حاصل رؤیته، یعنی شما دیگه لازم نیست چیزی رو مقابل خودتون قرار بدید، لازم نیست نوری رو اون شی بیفته، لازم نیست چشمتون رو به سمت او بدوزید، ولی در این حال دارید اون شی رو رؤیت میکنید، اون تا رؤیت باطنی. یه همچین وضعی در انتهای رؤیت اتفاق میفته، در انتهای نظر. گفتن خدا به اون صورت دیده میشه که دیگه احتیاج به مقدمات نداره، احتیاج به اینکه مقابل چشم من باشه نداره. این مقابل چشم من بودن مقدمات رویته، نه حاصل رویت. حاصل رویت وقتی انجام شد دیگه احتیاج به این مقدمات نیست. اگرچه این بقای مقدمات لازمه، شیر اجوری چشم من ببرن کنار، مقابله رو به هم بزنن، دیگه رویت باطل میشه، تخیل باقی میمونه اما رویت باطل میشه. خب شاید با این توضیحاتی که عرض کردم حاصل رویت معلوم شد. فخ میگه ما خدا رو با اون حاصل رویت میبینیم، مقدمات در موردش لازم نیست، ولی میبینیم، با چشم میبینیم. پس اهل سنت اونایی که خدا رو جسم نمیدونند، اونا قائلند به این که خدا با چشم رویت ممکنه، در دنیا ممکنه رویت بشود ولی رویت نمیشه، در آخرت ممکن است رویت شود و رویت نمیشه. اعتقاد شیعه اینه که خدا رویت میشه منتها با چشم دل، نه با چشم سر. اهل سنت میگن با چشم سر امکان رویتش هست و در قیامت هم با چشم سر دیده میشه، ولی این شیعه میگه با چشم دل خدا دیده میشه. ابوبصری که نابیناست میاد پیش امام، به امام میگه آیا ما در قیامت خدا رو میبینیم؟ امام میفهمد مگه الان نمیبینیم؟ استفهام این کاریست، مگه الان نمیبینی؟ یعنی الان داری میبینی؟ ابوبصری نابیناست، چطور داری میبینه؟ با دلش داری میبینه، همون توجه قلبی دیدن خداست. اینو ما معتقدیم، ما معتقدیم که خدا رو میبینیم. خدا حضرت امیر میفهمه من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم، باید ببینمش تا عبادتش کنم. اونتا با کدوم دیدن؟ با دیدن قلبی، با دیدن عقلی، نه با دیدن چشم. پس ما معتقدیم به این که خدا رویت میشه، اما اینطور رویتی، نه اونطور رویتی که اونها میشه.
دیدن چه معنی داره که رویت قلبی شما میشه؟
دیدن به معنی وسیعش دیگه، دیدن به معنی وسیع شما رویت قلبی هم میشه. حالا یا رویت قلبی رو شما حقیقت میدونید یا رویت قلبی رو مجاز میدونید. اگر مجاز باشه اصطلاحاً میگن توسع، به تعبیر به توسع که میکنه یعنی مجازیت، یعنی شما حقیقت رو وسعت میدید به طوری که بیاد شامل مجاز هم بشه، شامل معنی مجازی هم بشه. در رویت شما در کلمه رویت که حقیقتاً وضع شده برای اون معنی خاصی که عرض کردم، شما در معنی رویت توسع میدید. این توسط معنی حقیقی رویت رو وسیع میکنه، شامل مجازی هم میشه، یعنی رویت با قلب میشه رویت. دیدین در بعضی عبارات هم میشن این لفظ معنی حقیقیش اینه، ولی توسعاً در این معنی اطلاق میشه. توسعاً یعنی بعد از این که شما معنی حقیقت رو وسعت دادید به طوری که این دامنه این معنای وسعت داده بتونه شامل مجازم بشه، اون وقت شما میگید اینو بهشون این توسع و معنای مجازی رو داخل میکنید. زیاد برخورد کردید خودتون اگه تو ذهنتون الان باشه به کلمه توسعا، زیاد برخورد کردید که این لفظ معناش این است، ولی توسعا میتواند این معنا رو هم افاده کند. توسعا یعنی مجازن، یعنی با توسعه در معنای حقیقی. حالا در ما نمیفه همین کار میکنیم، رویت رو توسعه میدیم و رویتی که توسعه پیدا کرده شامل رویت قلب هم میشه، در حالی که اولا من حقیقیش رویت بصر بود، حالا رویت بصر و رویت قلب هر دو داخلند. پس ما میتونیم خداوند رو ببینیم هم در دنیا هم در آخرت، منتها با دید قلب، نه با دید چشم. همون دید قلب هست کردن توجه قلبیه، اون توجه قلبی باعث میشه خدا دیده بشه. و ما در وقتی که خدا رو با توجه قلبی میبینیم هیچ مفهومی صورتی ازش نمیگیریم که او رو در اون صورت محدود کنیم. نه شکل خدا پیش ما معلومه، نه قد خدا معلومه، چون معتقدیم نه شکل داره نه قد داره. خود خدا رو بدون این که این عوارض رو درش بیابیم میبینیمش. رویت قلبی این چنینه، برخلاف رویت بصر که رویت بصر رنگ و شکل و اندازه رو همه رو تشخیص میده. البته این من تصامم گفتم رویت بصر فقط رنگ رو نشون میده، اندازه شکل اینها با استدلال فهمیده میشه، با چشم دیده نمیشه. شما وقتی که جسم رو میبینید اندازش دیدنی نیست، رنگش رو میبینید. اونجا که رنگ تموم میشه قوه ادراکی به نام فهم به شما میگه که جسم اونجا تموم شد. اون وقت این رنگ ها رو که هستند اینا رو ترکیب میکنه، میگه اندازه جسمینه. دیگه از این به بعدش جسم نیست، اندازش دیگه اونجا ها نیست. شما با استدلال اندازه رو متوجه میشید، نه با دیدن. همچنین حرکت رو، حرکت شما با دیدن نمیتونید ببینید. شیء داره حرکت میکنه، فقط شما رنگش رو میبینید. از انتقال رنگ قوه فاهمه استدلال میکنه، میگه این شیء داره حرکت میکنه، ولی رنگش انتقال پیدا نمیکنه. خیلی از این اموری که ما میگیم با چشم دیدیم، با چشم ندیدیم. چشم فقط دو چیز رو میبینه، یکی رنگ رو، یکی نور، ذوق و نور. غیر از این دوتا نمیبینه. حال تازه بعضی ها در مورد ذوقش هم حرف دارن که ذوق هم نمیبینه، فقط لو نمیبینه. بقیه هر چی گفتن با چشممون دیدیم، بدونید که تصامه، بدونید که تصرفی توش کردن. خب این بس تموم شد تقریبا. بنابراین قصورت ان رؤیته ابصار النظر، با هیچ چشمی نمیشه خدا رو دید، نه در دنیا نه در آخرت. کلام رو امام مطلق گذاشته، اختصاص ندادن به عالم خاصی و نفرمودن که واقع نمیشه. اصلا میخوان بفهمن ممکن نیست قصورت، این چشم اصلا توانایی این کار رو نداره که خدا رو ببینه. اصلا این که ممکن است و واقع نمیشه، موانع وجود داره، بلکه اصلا ممکن هم نیست. نظر شیعه اینه که از اول امکانشو انکار میکنه، بنابراین نوبت به وقوع و عدم وقوع نمیرسه. اما اهل سنت به خصوص اشاعره اصرار دارن بر این که رؤیت در دنیا ممکن و در آخرت واقع. ما شیعیان معتقدیم که در آخرت خدا با ما حرف میزنه، مکافحتن، مکافات نیرو در رو، به طوری که ما خدا رو نمیبینیم ولی که انهو داریم میبینیم. اینجور واضح با ما حرف میزنه، به کافر خطاب میکنه که این کارا رو کردی، باش حرف میزنه، نمیشنبه و میفهمه خدا داره باش حرف میزنه. فکر نمی کنه صدا از اون پشت میاد، میفهمه خدا داره حرف میزنه. یعنی گویا خدا رو داره میبینه، گویا، نه اینکه ببینه. بعد کافر میگه نه نکردم، من این کار رو نکردم، چون اینو عرض کردم میشه قبلا. بعد خدا به ملائکه که کاتب اعمال بودن میفهمد که شهادت بدید، اونا شهادت میدن. کافر به هم گره به خدا میگه این شهادت دروغ دادن، طرف تو رو گرفتن، کارگزار تو هم دیگه طرف تو رو گرفتن که به نفع تو شهادت دادن، که خدا در اونجا دستور میده که دهنش رو ببندید از آن شهادت بدن. فکرش بازه، دهانش بسته است، تمام دست و پا شروع میکنه شهادت دادن. بعد دستور میدن دهانش رو باز کنید، دهان باز میشه، اول حرفی که میزنه به اعضای شکنه اعتراض میکنه چه شهادت داشت. اول کاری که میکنه عذرخواهی از خدا نمیکنه، میاد شهادت، میاد اعتراض میکنه به اعضای سر شهادت دادن که اونا میگن انتقن الله الذی انتقه کلش. بعد کفار رو و مجرمین رو علی رؤوس الاشهاد مؤاخذه میکنه. علی رؤوس الاشهاد یعنی در حضور همه، همه متوجه میشن این کافر الان داره جواب میده حرفای خدا رو، دیگران هم میفهمند، جواب اینم دیگران میشنوند، یعنی همه چی واضحه. مجرم هم همینطور، اما مؤمن رو خدا میاره، نمیبره تشون پشت ازش سوال جواب کنه، همینجور جلو مردم بهش میگه این کار رو کردی، اونم میگه ولی الروس الاشهاد نیست، همه حاضره ولی هیچ که نمیشنه، فقط خدا و مؤمن، همین بقیه نمیشنن، خدا اونجا عیب این مؤمن رو آشکار نمیکنه. بعد مؤمن خدا بهش میگه این کار رو کردی، مؤمن میگه بله این کار رو کرد. بعد خدا میفرماید برو بخشیدنت. اینا بین خدا و کفار، بین خدا و مؤمن، بین خدا و مجرم اتفاق میافتیم گفتگو، همش هم مکافاتنه، یعنی رو در روه، ولی رویت حاصل نمیشه. این نظرشی هست. اهل سنت میگن نه، رویت حاصل میشه، خدا میبینی به تا حرف میزنه، تمام این اتفاقات میافته در حالی که خدا مشهوده. بعدم روایتی نقل میکنن، روایت از این روایت زیاد در روایت رویت میگن که جهنم هی میگه هل من مزید، کوتام نمیاد تا خدا میاد پیرهنشو بالا میزنه پاشو میکن تو جهنم. جهنم میگه قطنی قطنی به عزتک، در سوتی هم خوندید همین عبارت، سوتی تو یکی از تو کلمه قط، قطنی قطنی به عزتک را برده، از همین عبارت استفاده کرد، یعنی بس همه دیگه هیچی نمیگه. خب این روایت رو شیعه هم نقل میکنه، باید توجیهش کنه، اینو شروع میکنه به توجیه کردن، شیعیان توجیه میکنه. اما بالاخره خود جسم نیست، الرحمن علی العرش استوا هم با توجیه کرد، چون میدونم خود جسم نیست، اینم با توجیه کنه. پس معتقدن که خدا در قیامت دیده میشه، اونم اینطوری، ما معتقدیم دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه، در دنیا هم با چشم دل دیده میشه. در دعای امام حسین در روز عرفه هم هست که کور باشد اون چشم که تو رو نبیند. یعنی ما معتقدیم به رویت، متا کدوم رویت؟ این رویتی که عرض کردم. خب استدلال های فراوانی اشاعره دارند که تمامش رو هم ابطال میکنند. اشاعره مثلا اینطور میگن در قرآن آمده بعد از اینکه حضرت موسی از خدا تقاضای رؤیت کرد، خدا فرمود منو نمیبینی، لن ترانی، منو هرگز نخواهی دید، ولی من توجه میکنم به کوه، تجلی میکنم به کوه، فإن استقر مکانه، اگر کوه در جای خودش ایستاد تو منو خواهی دید. اشاره میکنه که خداوند رویت خودش رو معلق کرده بر استقرار کوه، استقرار کوه یه امر ممکنه، همه کوه ها الان مستقرن، ایشون جدا نمیرن. پس نه تنها استقرار ممکنه بلکه واقع هم شده، و خدا رویت خودش رو معلق کرده بر استقرار اون کوه، به استقرار اون کوه یه امر ممکنه، پس رویت هم که معلق شده بر ممکن ممکن. شیعه جواب میده استقرار کوه بعد از تجلی ممکن نیست. بله کوه همینطوری استقرار داره، نه تنها ممکنه بلکه واقع هم هست، اما کوهی که خدا بهش تجلی میکنه این محال استقرار داشته باشه، این مندک میشه همونطور که شد. خدا میگه به این کوه توجه کن، اگر این کوه مستقر بشود تو منو میبینی. این کوه هم که مستقر نشد و نمیشد هم مستقر نباشه، با اون تجلی از بین میرفت، همش مثل یک زمین صاف شد، پس استقرار پیدا نکرد و محال هم بود استقرار پیدا کنه، پس معلق شد رویت خدا بر امر محال، و چیزی که معلق بشه بر محال محال است، پس رویت خدا محال است. استقرار زیادی کردن، حالا من یکیش رو گفتم. فلاسفه معتقدند که خدا رو نمیشه دید. علت همینه که خدا جسم نیست، مقابل چشم قرار نمیگیره، تو جهت واقع نمیشه، مقابل چشم قرار نمیگیره. غزالی که مخالف فلسفه و فلسفه است و جز اشاعره هم هست و مطلب از خدا دیده میشه، از این استدلال باید جواب بده. میگه که شما یه قیاس تشکیل میدید که دو مقدمه دارد. یه مقدمه شما قبول داریم، مقدمه دوم شما قبول نداریم، ولذا نتیجه که شما میگیریم درست نیست. به کسانی که رویت خدا را اجازه نمیدن، یعنی به فلسفه اشکال میکنه، میگه قیاستون اینطوره: خداوند در جهت نیست، جسم نیست و در جهتی واقع نمیشود. اینو قبول داریم، این سوال را قبول داریم. خداوند در جهت نیست، جسم نیست، در جهت واقع نمیشود. و هر چیزی که جسم نیست و در جهت واقع نمیشود، رؤیت نمیشود، رؤیتش ممکن نیست. اینم کبرا. نتیجه اینه که پس خدا دیده نمیشود. میگه سهرا رو قبول کنیم، خدا جسم نیست، تو جهتی هم واقع نمیشه. اما کبرا گفتید هر چیزی که تو جهت واقع نشه دیده نمیشه، یعنی فقط چیزهایی دیده میشن که توی جهت واقعا و جسمند. این از کجا میگید؟ آمدین تجربه کردید، آمدین تجربه کردید و با تجربه فهمیدید که شی باید در جهت واقع بشه تا دیده بشه. اون دیدن خدا رو که تجربه نکردید، وقتی تجربه نکردید اونجا نمیتونید بگید باید در جهت واقع بشه. شما ممکنه تو جهان یک چیزی باشه که تو جهت هم واقع نشه دیده بشه، اون تا الان براتون تاله پیش نمیده و تجربهش نکردید. آیا صرفا به این جهت که بقیه اشیاء جهان باید در جهت واقع بشن، باید مقابل واقع بشن و الا دیده نمیشن، آیا به صرف این میتونید استدلال کنید که خدا میتونید؟ شما موجوداتی که پیشتون شاهدند و حاضرند تجربه کردید، دیدید همینطورند. خدا که حاضر نیست، خدا غایبه. خدا که شاهد نیست، خدا غایبه. آیا میتونید از حکمی که رو شاهد پیاده کردید حکم غایب رو نتیجه بگیرید؟ اینکه شدنی نیست، این تمثیل منطقیه، قیاس فقهیه که دلیلیت نداره. شما میخواد از این که یک جزئی بدون مهازات، بدون مقابله رویت نشده، بگید جزئی دیگه هم که خداست بدون مهازات رویت نمیشه. حکم ای رو از جزئی به جزئی دیگه میخواد منتقل کنی، میشه تمثیل. تمثیل منطقی است که حکم از جزئی به جزئی منتقل بشه. وقتی تمثیل منطقی اعتبار نداره، مثل قیاس فقهی میمونه. بلکه اصلا خود قیاس فقهیه اعتباری نداره. غزالی اینطوری میگه. فلاسفه هم میگن جواب میدن، میگن نه ما استدلال داریم، ما استدلال داریم، حکمی رو از جزئی ندیدیم رو جزئی دیگه از صلاحیت بدیم، استدلال کردیم، مثلا به جزئی کار نداریم، استدلال کردیم، حکم کلی به دست آمدیم. حکم کلی هم حکم عقلیه، استثناء بردار نیست، نمیشه در مورد خدا استثناءش بزنید. دلیلم اینه که موجودهای مادی، موجودهای مادی همونطور که وجودشون در ماده است، کارشون هم با ماده است. چرا؟ چون کار فرع وجوده. من تا موجود نباشم کار انجام نمیدم، اول باید موجود بشم بعدا کار انجام بدم. اگر وجود من وابسته به ماده است، کار من که تابع وجودمه اونم وابسته به ماده است. مرتبه روشنیه. چشم من مادیه، باصره من مادیه، تو منتقل عصبتون حضور داره، منتقل عصبتون جسمه. پس چشم من مادیست، وجودش در ماده است، بنابراین کارش هم باید با ماده بشه. این یه مقدمه. چشم من باید با ماده کار انجام ده و ماده اگر بخواد، این مقدمه اول تموم شد، مقدمه دوم شروع میکنم. ماده اگر بخواد در یه موجود تأثیر بذاره، باید یه ارتباطی با اون موجود برقرار کنه. مثلا شما بدنتون جسمه، میخواد اثر بذارید، این جسم دیگر رو، این سنگ رو، این میز رو، این صندلی رو حرکت بده. باید یه ارتباطی با این صندلی پیدا کنید، بله همینجور نشستید اراده کنید صندلی حرکت کنه، حرکت نمی کنه. باید دست روش بذارید، تماس باش پیدا کنید، فشارش بینید در آب بیفته. پس ماده اگه بخواد کار انجام بده، باید یه رابطه ای با اون چه که این کار رو قبول میکنه به وجود بیاره. پس چشم من باید با خدا رابطه درست کنه و این در صورت خدا جسم باشه. اگر جسم داشت میتونه رابطه برقرار کنه، بله نه. اگر خدا جسم نداره، چشم من با خدا رابطه برقرار نمی کنه. وقتی رابطه برقرار نکرد نمیتونه اثر بذاره، این نمیتونه خدا رو ببینه. یه قانون کلیه، شیء مادی اگر بخواد اثر بگذارد باید در اون متأثرش با اون متأثرش یه ربطی داشته باشه. و چشم مادی من با خدایی که مجدد ربطی نداره نمیتونه در اون اثر بذاره و رو ببینه. این دیگه هر شدن اختصاص به مادی نداره، در مجردم هست. اگر من نتونستم اثر، اگر نتونستم رابطه ای با مجرد برقرار کنم، نمیتونم فعلی در او انجام بدم. و چون ما نمیتونیم با خدا، من چشممون نمیتونیم رابطه برقرار کنیم، نمیتونیم خدا رو ببینیم. اینطور نیست که من از حکم یک جزئی به حکم جزئی دیگر که خدا من دست پی بردن، من استدلال کردم، استدلال کلی، استدلال عقلی، و فهمیدم که باصره من که امر مادی است در غیر مادی نمیتونه اثر بذاره. این قانون کلیه. و خدا را هم غیر مادی یافتم و نتیجه گرفتم که چشم من در خدا اثر نمیذاره، یعنی خدا را نمیتونم ببینم. احتیاج استدلال کردن به تمثیل نبود، استدلال به قیاس کردن. اینو جواب میدن به غزل. خلاص. من گمان میکنم همین مقدار طرح بحث برای رویت کافی باشه. حالا دیگه در الذی قصرت عن رویته ابصار الناظرین بحثی نداریم دیگه، مطالبش روشن شد. رویت و نظر و اینا رو هم گفتم، قصور ابصار هم توضیح دادم دیگه. فکر میکنم میتونیم جلسه را تو فراز دیگر این دعا باید کشیم شد.